أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين. در حکم صور متعدد کمبود بخت برای نماز ظهرین و عشاءین، در قسمت ظهرین حکمی که در عبارت مرحوم سید در ارده اومده بود مطرح شده که اگر باقی مقدار 5 رکعات باشه، قدم از ظهر و عصر را بعد از ظهر میخوانم، ولو این کار باعث بشود که مقداری از رکعات عصر بعد از غروب اتفاق بیفته، و اگر مقدار باقی 4 رکعات باشه یا کمتر از 4 رکعات، نماز عصر باید خونده بشه در این وقت باقی مانده و ظهر بعداً قضا میشه. به وفق اون چه که در حضر هست، در سفر همین حکم رعایت میشه، منتها با ملاحظه اینکه در سفر واجب در بین 2 رکعتی هست. روی این حساب فرمودن اگر 3 رکعت مقدار 3 رکعت باقی باشه، نماز ظهر را اول میخواند و عصر را تأخیر میاندازه، ولو موجب وقوع رکعت واحده عصر بعد از غروب بشه. ولی اگر رکعتان باقی باشه، مقدار باقی رکعتان باشه یا کمتر از 2 رکعت، معلومه که 1 رکعتش حداقل باقی باشه، معلومه که در این فرض حکم همون تقدیم عصر است. نسبت به ظهرین این مسئله مورد اختلاف هم نبود، ولو در توجیه حکم و در بیان دلیل برای مدعا اختلافی از جهت اقامه دلیل بود که توجیه صحیح برای این مدعا چی. اما نسبت به اشاعین در عبارت مرحوم سید اومده که اذا بقیه الى نصف لیل 5 رکعات قدم المغرب، اگر در نماز مغرب عشا هم تا نصف لیل که منتهای وقت عشا این هست فقط به اندازه 5 رکعت باقی بماند، اینجا نماز مغرب را مقدم میکنه. معناش اینه که ولو این تقدیم موجب این بشود که 2 رکعت از نماز عشا بعد نصف لیل واقع بشه، چون 3 رکعتش را که مغرب میگیره، 2 رکعت از عشا در وقت و 2 رکعت از عشا در خارج از وقت. خب در این مورد این حکم که حکم در اینجا تقدیم نماز مغرب هست بر نماز عشا، نه اینکه این وقت را صرف در نماز عشا بکنه و 4 رکعت عشا به تمامه ها در وقت واقع بشه، در این قسمت وجه و دلیل همونی است که در ظهرین گفته شده دیگه، که حاصل اون یعنی دلیل بر تقریب های متعددی داشت یا وجود متعددی بیان شده بود. اون وجه صحیح این بود که هرچند در این مورد به مقتضای قواعد باقت نظر از قاعده من ادرک اینجا جای اتیان به اصل بود در اصرین. در اینجا هم گفته میشه ولو مقتضای قاعده جای اتیان به نماز عشای فقط هست، با قد نظر من ادرک، چون تقدیم مغرب موجب از بین رفتن نماز عشا می شود، ولی به وسیله قاعده من ادرک، به وسیله قاعده من ادرک که توسعه در وقت می دهد، مکلف در این مورد تعبدن و تنزیلن واجد هفت رکعت هست، ولو ویدانن وقت برای پنج رکعت بیشتر نیست، ولی به ملاحظه قاعده من ادرک که توسعه در وقت می دهد، مکلف هفت رکعت را قادر بر ایجاد هفت رکعت در وقت، و در مواردی که مکلف قدرت بر هفت رکعت در وقت تکوینن بود، چطور وظیفه تقدیم المغرب عدل اشا و رعایت ترتیب هست، در جایی هم که به تعبد به تنزیل شخص واجد هفت رکعت باشه، وظیفه او تقدیم نماز اول بر نماز دوم هست. این دوین حساب این قسمت از عبارت عروه که اگر پنج رکعت تا آخر وقت باقی باشه، تا نصف اللیل باقی باشه، وظیفه او، وظیفه شخص تمام تقدیم المغرب هست، این قسمت جای بحث جدیدی نداره. همون از حیث مدعا با همون وقت و ظهرین یکی هست، اون دلیلی که در اونجا گفته شده در اینجا هم جاری میشه و اقتضا میکنه تقدیم نماز مغرب را. ولی این قسمت بعدی عبارت عروه که فرمودن اذا بقی اربع او اقل قدم العشا، اگر به اندازه چهار رکعت فقط باقی مونده یا کمتر از چهار رکعت، اینجا باید نماز عشا را بخوانند. در صورتی که باقی اقل من اربع باشد، یعنی ثلاث رکعت باشه، این قسمتش باز بحثی نداره، به خاطر اینکه این سه رکعتی که از آخر وقت مونده دیگه اینجا وقت اختصاصی عشا هست، و اینطور نیست که با تقدیم مغرب شیئی از عشا ولو به رکعت درک بشه، چون شیئی از اون درک نمیشه. روی حساب ولو قاعده من ادرک هم ملحوظ بشود و در نظر هم گرفته بشه، وجهی برای تقدیم مغرب در این فرض که لم یبقی من الوقت الا ثلاث رکعات وجهی وجود نداره. عمده این قسمت وسط که بقی من الوقت اربع رکعات، مقدار اربع رکعات، در جایی که اربع رکعات در وقت باقی باشه، اینجا مرحوم سید فرموده در این صورت هم قدم العشا و نماز مغرب را بعدن میخونه. خب اینجا در بد و امر این شبهه به ذهن میآید که در اینجا هم بر اساس اون مطالب قبلی که در ظهرین و در خمس رکعات در عشاءین گفته شده، اینجا هم باید میفرمود که قدم المغرب علل عشا. چرا فرمود که عشا را مقدم بکن، چرا مغرب را مقدم نکرد؟ این اشکال اینه که خب در این صورتی که چهار رکعت تا آخر وقت باقی مونده، در این فرض اگر مکلف نماز این چهار رکعت را به این نحو صرف بکنه که سه رکعتش را به مغرب بدهد، یک رکعتش را برای عشا بذاره، خب یک رکعت از عشا در وقت وارد در وقت انجام میشه، سه رکعت دیگه از عشا خارج وقته. اگر قاعده من ادرک در اون فرضهای قبلی توسعه در وقت میداد و با توسعه در وقت شخص واجد هفت رکعت در عشاءین بود، هشت رکعت در ظهرین بود، اینجا هم قاعده من ادرک به کمک میاد. قاعده من ادرک در اینجا حکم میکنه به این که من ادرک رکعتا من العشاء، فقط ادرک تمام رکعات او را، با ملاحظه قاعده من ادرک شخص الان واجد هفت رکعت هست، چهار رکعتش را بالویدان، سه رکعتش را که با قاعده من ادرک درست شده واجد قادر بر ایجاد هفت رکعت هست، هفت رکعت تعبدی و تنزیلی را داره. روی این حساب اینجا هم باید حکم تقدیم المغرب علی عشا باشه. چرا مرحوم سید در این فرض فرموده که نه اینجا عشا باید مقدم بشه؟ این اشکالی است که در بین وجود داره و بعضی از محشین عروم اینجا همین بر اساس این اشکال گفتن ازهر تقدیم المغرب، در همین اضابقی عربا حاشیه زدن که از ازهر تقدیم المغرب، مرحوم جواهری حاشیه زدن که از ازهر تقدیم المغرب. وجه این ازهریت هم همینه که قاعده من ارک چطور در بقیه موارد توسعه میداد، اینجا هم توسعه در وقت میده، با توسعه در وقتی که از طریق جریان قاعده من ادرک درست میشه، شخص واجد هفت رکعت تنزیلی هست. هفت رکعت تنزیلی هم مثل هفت رکعت وجدانی هست، در هفت رکعت وجدانی وظیفه تقدیم بود، اینجا هم وظیفه تقدیمه. این بله اشکالی است که به این فتوای مرحوم سید در اینجا وارد میشه. جوابی که از این اشکال داده شده و داده میشه عبارت از اینه که بله اگر قاعده من ادرک اینجا جاری بشود، قاعده من ادرک اینجا جاری بشود، توسعه در وقت را اقتضا میکنه مکلف، هفت رکعت را ویدانا، هفت رکعت را تنزیلن و تعبدن واجد هست. ولی اشکال اینه که قاعده من ادرک اینجا جاری نمیشود. چرا جاری نمیشه؟ به خاطر اون نکته ای که در قسمت ظهرین اونجا مطرح شده بود که قاعده من ادرک ترخیص در تفوید وقت اختیاری نمیده، ترخیص در تفوید وقت اختیاری نمیده که مکلف بله عمدن تأخیر بیاندازه تا اون یک رکعت را انجام بده و بقیهش را به تنزیل و تعبد در وقت وارد بکنه. قاعده من ادرک بله ترخیص در تفوید اختیاری نمیده. در اون بحث قبلی گفته شد که قاعده من ادرک تفوید در ترخیص در تفوید اختیاری نمیده، مگر در جایی که، ولی اون موردی که این تفوید وقت اختیاری یک نماز مصداق اتیان فریضه اخرای در وقت هست، اونجا دیگه این مشکل وجود نداره. روی این حساب اون فرق قبلی یعنی زهره، خمس رکعات زهره توجیه شده، اون اشکال در اونجا حل شده به این که بله قاعده من ادرک ترخیص در تفوید اختیاری وقت نمیده، ولی این در جایی است که اتیان به فریضه اخرا فی الوقت نباشه. در زهره بله در زهره مثال خمس رکعات اتیان به فریضتون اخرای در وقته، ولی در محل بعد که نماز عشا باشه که چهار رکعت برای عشا باقی مونده، این بله قاعده منع رکعت اگه بخواد جاری بشه، یعنی برای مکلف تفویت وقت اختیاری عشا به اینکه عشا را بیاندازه یک دقیقه آخر وقت انجام بده، این مستلزم تفویت اختیاری وقت نماز عشا هست و این تفویت اختیاری هم به اتیان فریضت اخرای فریضه در وقت نیست، چون فرض اینه که الان چهار رکعت بیشتر از وقت باقی نمونده، در صورتی که چهار رکعت از وقت بیشتر باقی نمونده که نماز مغرب امر نداره، امر فعلی نداره، ولی قائل به اشتراک هم بشیم، قائل به وقت اختصاصی اگر بشیم که معلومه که اصلا وقت فریضه وقت نیست، اگر قائل به اشتراک در وقت هم بشویم ولو نماز مغرب بله ولو وقت هنوز مشترک من الزوال الى الغروب مشترک بین مغرب و عشا، ولی اون قسمت آخر حداقل امر به خصوص نماز عشا تعلق گرفته، اون روایات مثل اسماعیل بن ابی حمام و اینها که فرمودن اون جایی را که اتیان خوف فوت عشا هست باید نماز عشا خونده بشه. خب در با توجه به این مطلب که اتیان المغرب در این تقدیر که چهار رکعت بیشتر تا نصف اللیل باقی نمونده، اتیان المغرب اتیان به فریضه وقت نیست، به فریضه در وقت خودش نیست، با توجه به این خب از یک طرف این جریان قاعده منع الرک در اینجا توسعه دادنش معناش اینه که ترخیص بکنه، ترخیص بده در تفویت اختیاری، تفویت اختیاری هست به تأخیر انداختن عشا و گذاشتن عشا به یک دقیقه آخر، تفویت اختیار وقت اختیاری عشا هست بدون اینکه این تفویت در سایه اتیان به فریضه الوقت باشه، و این را که معلومه که محذور هست، اونجه که در بحث قبلی از این محذور جواب داده می شد این بود که تفویت وقت اختیاری یک نماز به اتیان فریضه در وقت باشه مشکل نداره، اینجا که از این قبیل نیست، روی این حساب قاعده منع الرک در این تقدیر جاری نمی شود تا توسعه در وقت بده و مکلف را در این فرض واجد هفت رکعت اختیاری قرار بده.
این نهایتش میشه وقت اختصاصی، اما این که نمیشه که شما وقت مشترک رو قبول بگید وقت مشترکه، اما معذاره بگید اون آخر فقط مختص به عشا، اون روایت نهایتا وقت مختص به عشا میگه، این چهار رکعت میشه وقت برای اختصاصی عشا،
این را این
رو قبول داشته باشید معذاره،
این را بله این را هم قبلا هم در اون بحث وقت اختصاصی هم بوده، مرحوم آقای حکیم هم فرمودن در مستمسک هم هست، اینجا هم در همین بحث همین مسئله همین مسئله چهار نام در لابلای بحث هم داره که ما اون روایات خاصه مثل روایت اسماعیل بن ابی حمام از اونها استفاده میشه که در مواردی که چهار رکعت در آخر مونده خوف فوت عشا هست مأمور به اون نماز عشا هست، ولی ما به این روایات نمیتوانیم، در اون بحث قبلی فرمودن ما به این روایات نمیتوانیم وقت اختصاصی را اثبات بکنیم، چون مأمور به بودن عشای فقط در این چهار دقیقه آخر اعم از این هست که وقت مختص به این باشه، با وقت اختصاصی میسازه و میسازه به این که وقت مشترک هست، وقت اینجور نیست که فی نفسه گنجایش نداشته باشه، ولی در اینجا لل اهمیه این نماز آخر باید انجام بشه، اونی که ما در روایت اسماعیل بن ابی حمام داریم اصل مأمور به بودنه و این مأمور به بودن حالت بله مشترک هست بین وقت اختصاصی و وقت اشتراکی، حالا بنابراین
مفادش اینه که نماز مغرب در موقع مأمورون به نیست. خب
مأمور به بالفعل نیست، مأمور به بالفعل نیست، نه اینکه اصلا وقتش نداره، مأمور به بالفعل نیست به خاطر اهمیت دیگه. مثلا اگه گفتیم به خاطر اهمیت مأمور به بالفعل نیست، البته گفتیم که هر دو تا هم داره، ظرف گنجایش برای هر دو داره، ولی مأمور به بالفعل مأمور به بالفعلی که مکلف بر مکلف لازم باشه سر و قدرت در او بکنه، میشه مثل بقیه موارد ترتب دیگه. این امر، این امر داره فی حد نفسی، ولی اونی که اهم در بین هست اون نماز عشاء هست. ولی اگر مکلف اهم را ترک کرد، مهم را انجام داد، مثل بقیه موارد ترتب روی این فرض عمل انجام شده، صحیح دیگه. مهم امر داره دیگه، بنابر ترتب مهم چون امر داره صحیح. ولی وظیفه نهایی مکلف، اون مطلوب اصلی مولا اینه که اهم را انجام بده، ولی اگر اهم را ترک کرد مهم را انجام داد، اینم یک مرتبه از درک مطلوب مولا حساب میشه دید. حالا اینجا هم پس این که در اینجا بله قاعده من ادرک نمیتواند به کمک بیاید، چون اجرای قاعده من ادرک در اینجا به معنای این هست که تفویت ترخیص داده بشه در تفویت وقت اختیاری، و قاعده من ادرک چنین اقتضایی را چنین مفادی نداره. بله قاعده من ادرک چنین مفادی نداره. این جواب بله این جوابی که از این اشکال داده شده و در نهایت توجیهی که برای این فتوای مرحوم سید شده که اذا بقیه اربع رکعات وظیفه عشاء است، قدم العشاء و مغرب را بعد بخونه، این توجیه که برای این فتوا شده بر اساس اون وجه مختاری است که وجه صحیح بود که در خمس رکعات ظهرین و در خمس رکعات عشاءین گفته شده. در اونجا وجه صحیح این بود که قاعده من ادرک توسعه میده، در این فر گفته شده اون توسعه‌ای که ما در اون دو فر قبلی از من ادرک استفاده میکردیم اون توسعه اینجا راهش منسده. ولی در اگر در بحث قبلی که عند خمس رکعات وظیفه تقدیم ظهر هست، ما از راه دیگه‌ای توجیه کردیم این فتوا را، بر اساس توجیهات دیگر و تقریبات دیگر این مسئله را چجور باید حساب بکنیم. مرحوم آقای حکیم در مستمسک با توجه به این که در اون فر قبلی تقریبی را که ذکر کرده بودن غیر از این تقریب بود دیگه، اینجا فرمودن که اون تقریبی که ما در بحث قبلی گفتیم برای تقدیم و زور، اون تقریب اینجا نمیاد. روی حساب علل قاعده که حکم این است که وظیفه شخص تقدیم و عشاء هست، به خاطر یک دلیلی ما در فرع قبلی تقدیم اولا را بله بیان کردی که اون دلیل اینجا نمیاد. اون دلیل چیه؟ ایشون اینجور فرمودن در این فرض که اربع رکعات تقدیم العشاء لازم هست نه تقدیم المغرب، فرمودن لأنه به خروج الوقت المشترک صارت المغرب قضا و فعلها قضاء لیس شرطا فی صحت العشاء فلا وجه لمزاحمتها بالمغرب فدلیل و وجوب ایقاع تمام العشاء فی وقتها لا معارض له. و این بیان در حقیقت اشاره به اینه که ما در فرض قبلی به این خاطر قائل به تقدیم مغرب شدیم که اون نماز یا تقدیم نماز ظهر شدیم که خود نماز اول از شرایط صحت نماز دوم هست. چون از شرایط صحت نماز دوم هست نماز اول، رو این حساب این نماز دوم در وقت، حیثیت وقتش اگه معارضه بکنه با بقیه شرایط که با شرایط دیگر، اینجا در این میدان تضاهم ما باید یک طرف را، اگر برای یک طرف اهمیت قائل شدیم، اونجا باید اون را مقدم بکنیم یا اون طرف را ما مقدم بکنیم به خاطر نکته خاصی که در اون مورد وجود داره. ولی در محل بحث این خصوصیت پیاده نمیشه، چون در محل بحث بله اونچه که شرط صحت نماز عشاء هست، اونچه که شرط نماز عشاء هست، نماز از جهت ترتیب نماز مغرب در وقته. چون نماز مغرب در وقت فقط شرط صحت عشاء هست، نه نماز مغرب قضایی و خارج وقت، پس در این مورد از جهت شرطیت ترتیب لا یزاحم عشاء در وقت به مغرب به خاطر شرطیت ترتیب، این لا یزاحم این مزاحمت اینجوری نداره که این رعایت ترتیب اقتضا بکنه جلو انداختن نماز مغرب را. در حقیقت این بیان اشاره به اون تقریب اولی است که در ظهرین ذکر کرده و همون تقریبی که در اول فصل اوقات الفرائض ذکر کرده، اون همونی که اونجا فرموده بودن که چون اداء الظهر من شرایط نماز عصر هست، رو این حساب عصر فیج مزاحمت ها به ها، یعنی مزاحمت عصر در وقت، عصر در وقت مورد مزاحمت قرار می گیرد به خاطر اینکه اداء الظهر شرط صحت او هست، از این جهت مورد اداء العصر فی الوقت مورد مزاحمت قرار می گیرد به اداء الظهر، به وسیله اداء الظهر مورد مزاحمت قرار میگیره لنکتت ترکیب، فضلا از اینکه خود نماز ظهر وجوبش اقتضای اتیان او را داره. این همون بیان اوله. فرمودن اون بیان حاصل این عبارت اینه که اون بیانی که ما در ظهرین میگفتیم برای تقدیم مغرب که شرطیت اولا باعث می شود که ما در جایی که امکان داشته باشه ولو به رکعتین باید اولا رو مقدم بکنیم، اون بیان اینجا نمی آید، چون اونجه که شرطیت دارد نماز مغرب در وقتشه، نماز مغرب قضایی که شرط صحت اصلی، رو این حساب اون دلیل اینجا نمی آید. وقتی که اون دلیل نیامد فی حد نفسی هم به مقتضای قواعد اولی هم حساب بکنیم که معلومه که اینجا وظیفه انجام دادن نماز عشاء هست. عبارت مرحوم حکیم ناظر به اینه و با توجه به اینکه خودشون در قسمت ظهره فرمودن که لا یخلو من تأمل و تقریب را عوض کردن، اینجا دوباره همون تقریب اول را آوردن، تقریب مورد مناقشه خودشون را آوردن، تقریب مختار خودشون که تقریب دوم باشه اونجا نیومده. و اگر تقریب دوم ما در بحث زهره در کلام مرحوم آیا حکیم تقریب دوم را قبول بکنیم، تقریب دوم رو قبول داشته باشی، مقتضای تقریب دوم اینجا اینه که نماز اون تقریب دوم اینجا هم می آید، چون اونجا مرحوم آقای حکیم فرمودن مختار ما و عمده اینه که ما از این رو پیش بیاییم که مزاحمت بین فعل ظهر مع ادراک رکعت من العصر از یک طرف و بین فعل العصر به تمامها فل وقت هست ولا اشکال در اهمیت اون. خب اون بیان اینجا میاد دیگه، اینجا هم مزاحمت بین اتیان اصل اشا در تمام الوقت هست، اتیان اشا در تمام الوقت هست و بین و این یک طرف، طرف دیگه اتیان المغرب به تمامها، اتیان المغرب به تمامها فی الوقت مع درک رکعت من الاشا میشه دیگه. این چهار رکعت اینجوری
هست، چهار رکعت آخر مختص
بحث
برای
عشا
میدونه،
به خلاف ظهر
در ظهر احتمال داشت. در اینجا این
نتیجه توجیه
چیزی
چهار رکعت
آخر
بیه
وقتی برای عصر مغرب،
نه خودمون تقریبا باقدر نظر وقت اختصاصی اگه بگیرید، باقدر نظر وقت اختصاصی بگیرید، اینجا باقدر نظر وقت اختصاصی اون تقریب دوم اینجا جا داره، بلکه اون تقریب دوم که اونجا مورد اشکال بود اشکالش اینجا نمیاد. اونجا تقریب دوم اشکالش این بود که ام دائر بین چهار رکعت ظهر یک رکعت عصر از یک طرف و چهار رکعت عصر یک رکعت ظهر، این دوتا با هم دیگه مساوی هم دیگه، احتمال اهمیت در یکی به خصوصی نیست. این اشکال تقریب دوم بود، این اشکال اینجا دیگه نمیاد دیگه، چون اینجا معلومه دیگه، اینجا اتیان در وقت، در وقت مشترک، بنابر وقت مشترک، بنابر وقت مشترک هم دائره بین اتیان، بنابر وقت مشترک هم دائره بین اتیان مغرب و یک رکعت از عشا یا درک عشا به تمامی در وقت. با قدر نظر دلیل خاص ما این تقریب رو فی حد نفسی بخوایم حساب بکنیم، این تقریب دوم اینجا میاد. بله اگر کسی بگه در اینجا یا به مقتضای دلیل خاص یا به مقتضای وقت اختصاصی اصلا این چهار دقیقه یا آخر وقت صلاحیت ندارد برای نماز مغرب، اصلا وقت نماز مغرب نیست، خب اینجا اتیان به مغرب در غیر وقتش معلومه که اتیان به یک نماز به اضافه نصف نماز، یک نماز نصف که اون یکش در غیر وقته، اون موجب تقدیم اهمیت اینا نمیشه. ولی واقعا نظر وقت اختصاصی و اون ادله خاصه اون نفس تقریب دوم رو حساب بکنیم اینجا میاد. ولی به هر حال مرحوم آقای حکیم این تقریب در این فرع در که اضافه به اربع رکعات وجهش را در حقیقت همون وجهش را این دونست که اینجا اون تقریب دوم، تقریب اول که ما گفتیم، اون تقریب اول اینجا نمیاد. این نسبت به این قسمت از عبارت مرحوم سید که اضابقیه عرب و اقل قدمت اشا در حضرش، اما در سفر و فی سفر اذا بقیه اربع رکعات قدم المغرب، اگه در سفر به اندازه چهار رکعت وقت باقی مونده، خب در این فرض باید نماز مغرب را بخونه. به این اربع رکعات در سفر مثل همون خمس رکعات در حضر میشه، یا مثل بله سه رکعات در حضر میشه. این قسمت جای بحث نداره، یعنی بحث خاصی در این قسمت نیست. عمده اون قسمت بعدی هست که اذا بقیه اقل، یعنی کمتر از چهار رکعت، اگر سه رکعت مونده، در جایی که سه رکعت مونده به آخر وقت، آیا اینجا نماز عشا را مقدم بکنه که نماز عشا دو رکعت فقط وقت احتیاج داره، دو رکعت بیشتر وقت احتیاج نداره نماز عشا، آیا نماز عشا رو باید مقدم بکنه یا نماز مغرب را مقدم بکنه که تمام وقت را نماز مغرب بگیره؟
اینجا که هست اگه ما به ملاحظه نفس خاص برای مقدس وقت خاصی نشد، اما به ملاحظه نفس خاص بکنه اون چهار رکعت آخر برای نماز عشا، اگر کسی نماز مغرب رو خون به نیت ادا باید بخونه، به نیت قضا باید بخونه؟
اگه وقت اختصاصی
نشد، وقت اختصاصی نشد،
نه
وقت
نصف خاص
خوبی، وقت ادا بخون یا
میشه از باب ترتب دیگه،
وقت ادا باید بخونه. پس اون تقریر اول آقای حکیم که فرمودید که نماز عشاء مترتب نیست بر نماز مغرب قضایی در اینجا نمیاد، چون که اینجا اگه نماز مغرب بخونه که نماز مغربش قضایی نیستش که اداییه. در تقریر مرحوم آقای حکیم فرمودید آنچه که از نماز
تقریری که در خود کلامشون ذکر شده
اشکال به کلامشون نیست، فرمودید آنچه که در آنچه که از ادله نماز عشاء هست اون که بعد نماز مغرب ادایی مقدمه نه بعد نماز ادای قضایی. و حالا این شخص اگر در الان بخونه نماز ادا نماز مغربش قضایی نیست،
شرط نیست، بالاخره در این آخر وقت ولو به خاطر روایت دیگه شرط نیست دیگه، نه شرطیتش را آقای حکیم نفی کرد، این شرطیتش نفی میشه ولو اون روایت خاصه ما به روایت خاصه هم استدلال بکنیم، و چون روایت خاصه میگه اند خوف فوت عشاء شما باید عشاء را بخونی، معناش نفی شرطیت مغرب دیگه. عنوان قضا ولو قضا مهم نیست ولی علایانی شرطیت نداره دیگه. اگر قائل به وقت اختصاصی بشویم قضا شده، ولی اگر قضا شده و قضا شرطیت نداره، اگر قائل به این شدیم که وقت مشترکه ولی روایت خاصه ما را امر به نماز عشاء میکنه، باز این مقدار از اون روایت خاصه استفاده میشه که دیگه شرطیت نداره دیگه، یعنی تو اون روایت میگه اهم در بین نماز عشاء هست دیگه، معناش اینه که نماز عشاء باید انجام بشه، خود مدلول مطابقه اون روایت اینه که نماز عشاء رو الان بخون، قبل از مغرب نماز عشاء رو بخون، این معناش الغای شرطیت دیگه. خب این در اما در این قسمت که اذا بقی ثلاث رکعات مقدار اقل از اربع رکعات یعنی به اندازه سه رکعت قدم العشاء، اینجا در این فرد که نماز عشاء را اگر بخواهد بخونه وقت نماز عشاء دو رکعت بیشتر نیست، چون در سفر فرض شده اون یک رکعت قبل اگر نماز مغرب انجام بشه نماز مغرب در وقت هست. در اینجا مرحوم سید در متن اوله فرموده که قدم العشاء نماز عشاء را مقدم میکنه، این سه رکعت را بله این در این سه دقیقه دو دقیقه اول را برای نماز عشاء میگذارد و بعد از اینکه دو رکعت را خونده یک دقیقه دیگه باقی میمونه، اون یک دقیقه باقی را نماز مغرب را در اون یک دقیقه انجام میدهد. خب این بله این فتوای مرحوم سید. وجه این فتوا عبارت از اینه که ما با توجه به بله روایات خاصه‌ای که مثل روایت اسماعیل بن ابی حمام اینها در اینها مستفاد از این روایات اینه که در جایی که بله خوف فوت نماز عشاء باشد اتیان المغرب موجب فوت نماز عشاء بشود، اونجا وظیفه تقدیم العشاء هست دیگه. در محل بحث هم فرض اینه که اینطوره دیگه که اگه سرکتش را بذاره برای مغرب صرف در مغرب بکنه عشاء از بین میره دیگه. از اون روایات حداقل از اون روایات استفاده میشه که اینجا وظیفه نماز عشاء هست. این مقتضای بله اون روایات خاصه‌ای که در بین هست. در این قسمت از عبارت مرحوم سید صاحب العروه دو تا حاشیه هست، یا حاشیه مرحوم سید اصفهانی یا حاشیه مرحوم آل یاسین. این مرحوم سید اصفهانی فرمودن در این مورد وظیفه اینه که این سه دقیقه که مونده نماز مغرب را شروع بکنه، یک رکعت از نماز مغرب را انجام بده، دو دقیقه به آخر وقت مونده وسط نماز مغرب نماز تکبیر بگه برای نماز عشاء، این دو رکعت عشاء را هم در این دو دقیقه آخر وقت انجام میده، سلام نماز عشاء را که داد اون دو رکعت باقی مونده از نماز مغرب را بعد از غروب انجام میده. فرمودن به یختم وجوب و شروع فی المغرب به مقدار یبقا من الوقت رکعتان تا اون دو دقیقه مثلا، فیشرع فی العشا و بعد اتمامها یتم ما بقی من المغرب. مرحوم آقای یاسین هم فرمودند احوال فیما اذا بقی مقدار ثلاث رکعات ان یعطی به رکعت من المغرب و یصلی العشا یتم المغرب بعدها و یغزیها ایزن. این اعتیاد به قضاء نماز مغرب هم کرده. خب این که آیا در اینجا حکم به این نحوی هست که مرحوم سید اصفهانی فرموده یا نه، این ناشی از این جهته که ما مقتضای قاعده را فی حد نفسیه حساب بکنیم، همینه که تقدیم نماز عشا بشه. ولی اگر گفتیم ابهام صلات فی صلات اخرى جائز هست، ابهام صلات فی صلات اخرى جائزه، در ما نحن فی مکلف میتواند وظیفه‌اش را انجام بده از راه ابهام صلات فی صلات اخرى، وسط یک نماز نماز دیگر را انجام بده یا تمام بکنه نماز بله بعد اون نمازی که از اول شروع کرده اون نماز را اتمام میکنه. این احتمال یا این فتوای به وجوب شروع مبتنی بر اینه که اقهام صلات فی صلات اخرى جائز باشه. به صورت فی الجمله وارد شده از اقهام صلات در صلات اخرى در جایی که در مورد شخص مشغول نماز آیات مثلا آخر وقت هست، وقت یومیش، نماز وقتش، نماز اداییش داره قضا میشه، در اون مورد دلیل داریم. ولی آیا به صورت مطلق میشود ابهام صلات فی صلات اخرى را ملتزم شد یا نه؟ محل اشکال و محل بحث. و صلی الله علی محمد.